أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والضابين آلم الممتثلين أمامره والمستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. سلام عليكم خدمته أعزه محققين پژوهشگران که در ماه مبارک رمضان در شهر الله مشغول به تحصیل تحقیق هستید، به عنوان یک واجب، به عنوان یک تکلیف شرعی، به عنوان اطاعت و عبادت انشاءالله. اینا همه مقدمه هستش برای فهم و عالم شدن به احکام شرعی، به معارف شرعی، به قرآن، به نهج البلاغه، با این قواعد، با این روش ها، با این اسلوب ها، تا انشاءالله عامل بشیم انشاءالله. آره، تا عامل میشیم انشاءالله، خودمون، بعد خانوادمون، بعد خویش قومامون، محلمون، شهرمون، روستامون، کشورمون انشاءالله، منطقه، جهان انشاءالله. اینا همه به عنوان تکلیف شرعی هستش، وظیفه هستش، انشاءالله مورد رضایت امام زمان هستش انشاءالله. انشاءالله اونها هم کمک میکنن به حضور شما هر شود که انسان در این مسیر پیشرفت بکنه. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، این یه فرمول لایتغیر و ثابت هستش، و ثابت و ثابت و ثابت. بحثمون راجع به اصالت اللزوم بود، راجع به اصالت اللزوم بود، یک ادعای وسیع، فرامنطقعی، فرادینی، فرامذهبی و مورد تأیید اسلام، مورد امضای شرع. خوبه بتونه انسان مبانیش و ادلش اقامه بکنه، ارائه کنه برای جهان، خیلی خوب هستش. مکتب ما این هستش، نظریاتش این هستش، بله، تجزیه و تحلیل بشه با ادبیات جدید، با ادبیات جدید این مباحث سنتی ارائه بشه، خیلی خوب. عرض کردیم مبانی این اصل متعدد هستش. یک نگاه این است که این اصل تعبدی تأسیسی هستش، یک نگاه این هستش که ارتکازی هست، یک نگاه هستش که این عقلائی هستش و مورد امضای شرع مقدس. شاید یه نگاه سومی هم باشه که اصل این اصل مورد تأیید شارع هست، ولیکن قیودی را هم شارع تأسیساً اضافه کرده. این شاید این نظریه سومی باشه و هذا هو الحق. گفتیم که یکی از مبانی، یکی از ادله این اصل ارتکاز است، ما هنوز واردش نشدیم. یکی از مبانی بنای عقلایی هستش. برای بنای عقلایی دیدم که مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علی تقریبی دارن. مثلا در صفحه 166 القواعد الفقهیه جلد 5 صفحه 166 بعد از ذکر مقدماتی میفرمان الجهت الثانیه فی بیان الادله التي تدل على مقتضى على ان مقتضى الاصل الاولي في كل عقد هو اللزوم. و عدم نفوذ الفسخ من کل واحد من طرف المتعاقدین. بیان ادله فنقول الاول، اولین دلیل هو بناء العقلا، بناء العقلا فی عهودهم و عقودهم، فرق عهد و عقد، در مقدمه گفت علا لزوم الوفا و البقاء عند التزامه، بحيث لو رفع اليد اما التزم من عقده و عهده يرونه ناقضا لالتزامه و تعهده و يضمونه على ذلك، و الشارع لم يردعهم عن هذه الطريقه بل الزمهم بذلك كما سنذكره ان شاء الله. این دلیل ایشون بنای عقلا. در ادامه می‌فرماید که خلاصه دلیل اینه که پیش عقلا مخالفت با التزامات و اعتنا نکردن به عقد خودش و عهد خودش من اکبر المعایب و اخص الصفات بسین و ارذل الصفات عند العقلا. کسی ملتزم شده، تعهد داده، عقدی منعقد کرده، این خواسته باشه مخالفت بکنه بلا وجهن، بلا دلیلن، بلا سببن، این از اکبر عیب ها، بالاترین عیب هستش و پسترین صفات هستش و ارذل صفات هست. این مدعایشون و دلیلشون عند العقلا. البته در ادامه داره که الا ان یجعل احدهما لنفسه حق رفع الید، مگر اینکه هوشیار باشن، دست بالای دست بگذارن، متوجه باشه که یه همچین تعهدی التزامی نمیشه شکست فی نفسه، ولیکن متوسل بشه به یه حقی برای خودش، حقی قرار بده، حق رفعیت، حالا طرف میپذیره نمیپذیره، یعنی قرارداد رو مشروط کنه به خیار، حالا یکیشون دوتشون، اینم اشکالی نداره که خیار، مثلا خیار شرط برای یکی برای دوتا باشه. این تحلیلش هم اینه که شون میفرماین الا میتونه این حق رو یکیشون یا هر دو قرار بدن که اسم اینو خیار شرط میگذارن، ولی در واقع این برگشتش به اینه که این التزام من مشروطه، علا تقدیرن هست، علا کل تقدیر نیست. خوبه؟ این اشکال نداره، عقلا میپسندن این رو. خب پس این قیود و محدوده بنای عقلایی یکیش مشخص شد. این اصل بر لزوم، اگر چنانچه کسی التزام مطلق داشته باشه، التزام بدون قید داشته باشه، نه التزام مشروط، پیمان شکنیش مذموم هستش. اما اگر از اول آمد التزام خودش رو محدود کرد، مشروط کرد به جعل خیار، یه اشکال نداره، مذموم نیستش. این هم بخشی از تقریب ایشون برای دلیل اول و بنای عقلای. یکی از مقدمات و ارکان این استدلال، تحلیلی که ایشون داره، البته تو کلمات سایر فقها مثل مرحوم شیخ و اینا هم هست، برای تثبیت این نظریه، ایشون میفرماید وقتی عقدی ایجاد میشه، انشاء میشه، به حالا انشاء لفظی باشه، کتبی باشه، هر عقدی کلن یک مدلول مطابقی دارد که مفاد و مضمونشه و یک مدلول التزامی دارد که تعهد و التزام و پایبند بودن به این مدلول، نام در واقع طولی هستن، طولی هستن. مثال، مثلا در مورد بی یک مدلولی داره، میگه تملیک کردم این ماشین رو، فروختم تملیک کردم این ماشین رو به شما در مقابل مثلا انتومن. این عقد، این به یک مدلول مطابقی داره که همون مضمونش، گاهی وقتی اجاره هستش، گاهی وقتی بی هستش، گاهی وقتی مضاربه هستش، قرض هستش. اونی که ابتداءن متعاقدین انشاء میکنن، ایجاد میکنن، در طول این مدلول مطابقی یک مدلول التزامی هستش. این خیلی مهمه، توجه به این نکته. یه مدلول التزام، مدلول التزامی چه؟ التزام که هر یک از بایع و مشتری متعاقدین ملتزم هستن به آنچه که انشاء کردن، یعنی متعهد هستن به عمل بر طبق آنچه که انشاء کردن و این که تخلف نکنن و این که نقض عهد نکنن. این خیلی مهمه، در تأثیر داره در تقریب اصالت اللزوم. عند العقلا هر عقدی یک مدلول مطابقی دارد به مناسب خودش دیگه، اجاره یه جور، بی یه جور. مثلا تو اجاره حالا فرض کنیم تملیک منفعت در مقابل اجرت اجاره، این مدلول مطابقش. و وقتی هم میگه آجر تو که، بی تو که، یعنی این رو انشا کردم و من هم پایبند هستم به اون چی که انشا میکنم، مدلول التزامی، مدلول التزامی، ملتزم بودن به اون چی که انشا کرده ایم. مدلول التزامی عقد، نه مدلول مطابق. وقتی میگه فروختم، صحبت کردن دیگه، میخوان عقد ایجاد بکنن، انشاء کنن، منشأ. فروختم یعنی تملیک کردم این ماشین رو به شما در مقابل فلان مبلغم، شما میگی قبل تو. این مدلول مطابقی است که واضحه. مدلول التزامیشم اینه که ملتزمم هستم به این منشأ خودم، به اون چی که گفتم، به اون چی که انشاء کردم، تعهد دادم، پایبند هستم، نقض نکنم، تخلف ازش نکنم. و لذا ایشون میفرماید که در باب بیعت وقتی میگن شما ناقض بیعت، ناقض عهد هستی، خب چی؟ وقتی بیعت کرده اینگه مثلا میگه من تو را قبول دارم که خلیفه باشی، حاکم باشی، وکیل باشی، بیعت میکن، خب یه مدلول مطابقه داره. چرا بهش میگن تو ناقض هستی؟ ناقضی چی چیه؟ ناقض اون تعهد و التزامی که در ضمن این بیعت هست. در عقود هم ایشون میفرمان در تمام ابواب معاملات، عهود، عقود عهدیه، نه اذنیه، نه اذنیه، این چنینه. حالا یه سری عقدای اذنی داریم، ایشون تقسیم دیگری دارن که عقد عهدی داریم، عقد اذنی. عقد اذنی مثل چی؟ مثل وکالت. وکالت هبه بلا عوض، وکالت درش تعهدی نیست، فقط اذن میده، موکل اذن میده به وکیل، تعهدی نیست، هر آنم میتونه عزلش کنه. این اینجوری تقسیم کردن. پس نکته دیگر اینه که، نکته دیگر که عقود اذنی کنارن، خارج هستن، اون چی که داخل این اصالت الالتزام، اصالت اللزوم هست، عقود عهدیه هستن. خب اینم نکته دیگر در تقریب بنای عقلا. خلاصه کلام اینه که ایشون میفرماید عقلا در جمیع عقود و عهود خودشون نقض عقد رو مذموم میدونند، قبیح میشمرند و به مدلول مطابقی عقد ملتزم هستند. اینم یه حرف جدیدی دیگه که هر عقدی، هر عهدی دو تا مدلول دارد، فروختم و بر نمی گردم. اینجوری در واقع مدلول مطابقیش تملیک و تملکه و بر نمی گردم مدلول التزامیش هستش. تقریبا ایشون رو میخونیم از بنای. و نکته دیگر که این اصالت اللزوم رو ایشون میفرماید در مطلق عقود نیست، در عقود عهدیه هستش، مثل بی، مثل اجاره، نه عقود اذنیه. خب چرا شما به چه دلیل میگید این دلالت التزامی هست؟ این دلالت التزامی رو شما از کجا آوردید که میفرماید در هر عقدی این دلالت التزامی هست، پایبند بودن؟ میفرماید بنای عقلا. از بنای عقلا فهمیده میشه که این مدلول التزامی، این دلالت التزامی هست. چرا؟ شما میفرماید چون بنای عقلا اینه که اگر اومدن معامله ای رو با شرایط و با لفظ و الفاظ خاص و متعارف خودشون انشا کردن، خود این عقلا التزامی دارن، تعهدی دارن بالبقا، بقا. یعنی من، این یه بیان دیگری میشه، من تملیک کردم این ماشین رو به شما خدوسن و بقاءن، و بقاءن. بقاءن یعنی التزام، یعنی فسخ نمی کنم، حق رجوع ندارم، حق به هم زدن معامله رو ندارم. چون تعبیرش اینه. و اما دلالت العقود والعهود على هذه الدلاله الالتزاميه، از کجا شما میفرمایید دلالت التزامی است؟ منشأش فمن باب بناء العقلا. چرا؟ از بناء العقلا بناؤهم على انه لو انشأوا هذه المعامله باللفظ المتعارف عندهم لإنشائها يكون لكل واحد من الطرفين أي الموجب والقابل التزام. شغلا این چنینه، تعهد بالبقاء، حدوث، حدوثش با انشا شد، بیتو التزام به بقا هم دارن، عند هذه المعاوضه او ای شیء آخر کان مضمون هذا العقد و عدم الرجوع.
نتیجه
بگیریم
که هم خودش تعهد میده به اینکه بر نگرده و از اون بر هم بر نمیتابد برگشت طرف مقابل.
آره دیگه، هر دوتا تعهد میدن. وقتی هر دو تعهد دادن معناش این استش که باقی هستن. بعد ایشون هم توضیح میده، میگه این مدلول التزامی، این تعهد به بقا، این غیر از داد و ستده. مثلا تو معاطات داد و ستده، پول میده ماس میگیره، این صرف داد و ستد است. این داد و ستد نه توش تعهد التزام نیست. این مدعایشون البته هم که ما آینده نقض خواهیم کرد، ایراد داریم. ایشون میفرماید و هذا المعنا غیر صرف الاخذ والاعطاء کما هو كذلك فی باب المعاطات. تو معاطات صرف داد و ستد، ففی باب المعاطات لیس فی البین ما یدل علی تعهد و التزام من الطرفین. مدعایشون اینه، بل مجرد و معاوضه به این یعطی بدل ما یأخذ، یه چیزی میده، او یأخذ عوض ما یعطی، و ذالک من جهت انه لیس فی المعاطات غیر الاخذ و الاعطاء الخارجی شیء آخر یکون دالا علی انهما ملتزمان بالبقاء والوفا بهذه المعادله ولا یرجعان عنها. بعدم دلیل میاره. البته میگم ما اینجا تذکر مهم بدم، یک بحث اصالت اللزوم داریم، یک بحث در خصوصیات و محدودشه. مثلا حالا ایشون تو بیع قبول کردن، بیع لفظی، اما تو بیع معاطاتی قبول ندارن. این حال مرحله بعدیه در خصوصیات و جزئیات و محدوده اصالت اللزوم. حالا وسط دعوا که نمیشه نرخی تعیین کرد. حالا در خصوص معاطات ایشون میفرماید معاطات عقد نیست. چرا عقد نیست؟ چون عقد گفتیم عهد مؤکده، تو معاطات که عقد نیست، عهدی نیستش، صرف عقد هستش. این البته یه مورد استثنایی همشون داره. خیلی خوب، پس در اصالت اللزوم پیش بنای اقلا اینه که در جایی که عقد هست، نه صرف داد و ستد، در جایی که عقد هستش و لفظی هست، اونجا دوتا مضمون هست، مضمون خود مطابقی عقد، فروختم و تملیک کردم، مدلول التزامی که باقی بستم بر این فروختن، بر این به حضور شما شود که انشاء خودم. اینم تیکه‌ای که ایشون میفرماید. بعدم توضیح میده، میگه بر این اساس در عقود اذنیه، در عقود اذنیه اونجا التزامی نیست، التزامی نیستش، پایبندی نیستش. چرا؟ چون در عقود اذنیه مثل وکالت صرف اذنه، اما العقود الاذنیه فهی عبارتون عن مجرد اذن احدهما للآخر فی امر من الامور کالوکاله والآریه و امثالهما. آره، اگرم بهش گفتن عقد آریه و عقد وکالت سوریه، حقیقتا اینها عقد نیستند. و انما عبر عنها بالعقل وقوع الاذن به صورت الایجاب و رضت طرف به هذا الامر به صورت القبول فیکون عقدا شکلیا لا عقدا واقعیا و لذلك یکون اطلاق العقد علیها اطلاقا مجازیا لا حقیقیا. در عقدهای اذنی تحلیلش اینه. بنابراین ایشون میفرماید در مثل وکالت در آریه التزام نیست، میتونن بشکنن پیش عقلا، هیچ اشکالی نداره. فلیس التزام من احدهما بالوفا والبقا عند هذه المعاوضه والمبادله فی البین و قوامها بالاذن فقط ولا فاذا فسخ وارتفع یا فاذا فسخ وارتفع الاذن فلا يبقى شيء فی البین. چی دیگه نمیمونه تا بگید واجب وفا کنید باقی بمونید؟ و لذا در ادامه ایشون فرماد اصلا اوفو بالعقود تخصصا اینا رو نمیگیره. اصالت و لزوم تخصصا اینا رو نمیگیره، چون موضوع اصالت و لزوم عقد است، عهد است. این نکته دیگه، ما که میگیم اصل اولی در قراردادها لزوم هست، موضوعش عقد است، تعهد هست، جایی که مدلول التزامی به التزام به بقا هست. فخروج هذه العقود اذنیه من اصالت اللزوم او من قوله اوفو بالعقود، اصلا خارجن، اونم به تخصص لا به تخصیص. تا اینکه شما بگید که این تخصیص اکثر میاد و امثال، تا اشکال کردن بعضی دیگه گفتن اوفو بالعقود اگر خواسته باشه لزوم برسونه، اوفو بالعقود اگر لزوم برسونه تخصیص اکثره، چون خیلی از عقود مثل عقود اذنیه اینا از یه آیه خارج میشن. ایشون میگن نه خارج نیستن، تخصصا خارج هستن، تخصیص اکثری نیست. این هم یه گوشه ای از اصالت اللزوم که آرام آرام بریم جلو مشخص میشه دقیقا لبه مرز اصالت اللزوم و محدودش کجاست. به نظریشون شد عقد، اونم به حضور شما شود که هر جا عقد است، عقد لفظی نه معاتات، اونم عقدهای عهدی نه عقدهای اذنی. این خصوصیات تمام اینها منشأش هم ایشون می‌فرماید برگردیم ریشه یابی کنیم، پیگیری بکنیم، نظر عقلا است، بنای عقلا است. اصل التزام در عقد در عهد ریشه‌اش عقلا است. اگر در همون عقد در بی آمد فسخ کرد و حق فسخ به شرط خیار کرد، خیار شرط، بازم بنای عقلا. عقود اذنیه رو نمیگیره، چرا؟ نظر عقلا، بنای عقلا، چون در اونجاها تعهدی و التزامی نمیبینند. مطلب دیگری که باز در این اصالت اللزوم مد نظر باید باشه این است که حتی عقود عهدی، عقود عهدی دو قسم داریم، تنجیزی داریم و تعلیقی. مثلا شما فرض کنید سبق و رمایه و جعاله، اینا از عقود عهدی هن دیگه، جعاله عقد عهدیه، منتها تعلیقیه. اگر کسی پیدا کرد فلان فلان، اگر فلان کاری رو کرد. یه سری عقدای عهدی داریم تنجیزیه، مثل بی، اجاره. اجاره از عقود عهدی است که تنجیزیه دیگه، اگر مگر نداره. ایشون میفرماد مرحوم شیخ حتی به این در عقود عهدی که ما گفتیم اصل لزومه در عقود عهدی، تفصیل قائل شده، فرق قائل شده، عقود عهدی تنجیزی اصالت اللزوم در اونجا هست، اما عقود عهدی تعلیقی مثل جعاله، مثل سبق و رمایه، اینها نه، اصالت اللزوم درش نیست. این هم یک مطلبی است که قائلین مدعینه اصالت اللزوم باید موضع خودشون رو مشخص بکنن. اینا رو فراموش نشه، این قیود، این محدوده ها، این پله ها. بله، یکیش عقد، اولش عقد و داد و ستد، معطات بذار کنار. عقد هم عقد عهدی داریم و اذنی داریم، اذنی رو بذار کنار. عقد عهدی هم تعلیقی داریم، تنجیزی داریم، تعلیقی رو بذار کنار. میمونه عقد به حضور شما شود لفظیی که عهدی باشد و تنجیزی، این دایره اصالت اللزوم هست به بیان ایشون، و مدرکشون هم دیدگاه عقلا، بنای عقلا هستش، با اون تحلیلی کردن که در هر عقدی دو تا دلالت هست، در هر عقدی دو تا دلالت هستش، دلالت مطابقی و دلالت التزامی. این دلالت التزامی از پیش عقلاست، کار به منشأ هم نداره ها. منشأ انشاء میکنه خرید و فروشو، عقلا که البته دو نفر هم جزو عقلا هستن و غیر از اینها، عقلا میگن حال که شما فروختی باید پاش بمانی، نقض بکنی از بدترین صفات هستش. این هم به حضور شما قبیح هستش. بله، حالا این خلاصه کلام اینه. ایشون میفرماد در صفحه 167، آخرای صفحه 167، و خلاصه الکلام انه لا یمکن انکارو، اینو نمیشه اصلا انکار کرد که بنای عقلا در جمیع اعصار و امثار على لزوم العمل به عقودهم و عهودهم لازمه، و عدم قدرت الملتزم به معاهدت و تعاقدن على رفع الید عن التزامهی و حل عقدی و عهده. این هم یک قیدی است که آورده است، خوبه. بنای عقلا اونم نه الان، نه 100 سال قبل، نه 200 سال قبل، نه ایران، نه خاورمیانه، نه فی جمیع الاعصار والامصار، همه بلدان. خوبه دیگه، این بنای شمولی به حضور شما عمومی. این هم دلیل اول. الحاصل اولین دلیل به نظر ایشون بر اصالت اللزوم بنای عقلایی هستش. حالا این بحث ادامه داره، رفقا ببینن. قرار شد کسانی که تقریب کردن استدلال به بنای عقلایی، رفقا در گروه پیغام بدن، آدرس بیارن، تو تقریراتشون رو ثبت کنن. و اون نکته هم که ما گفتیم، ارتکاز قبل از بنا، قبل از بنا ارتکاز هستش. حالا یه بنای عملی داریم، قبلش ارتکاز عقلایی داریم. ببینید آیا کسی به این ارتکاز استدلال کرده است یا نکرده استش. شایدم تو لابلای این کلمات مثل آقای بجنوردی و اینها تفکیک نشده بین عمل و ارتکاز، بین عمل و ارتکاز. شایدم مثلا هنوز پخته نبوده، توجهی به جدایی این دو استدلال، دو دلیل نشده بوده، ارتکاز قبل از عمل. لذا تو کلمات ایشون هم شاید رنگ و بوی ارتکاز باشه، ولی غالبا بنا که میگن ناظر به عمل هستش. انشالله پیگیری بفرمایید تا بریم اصل این بنای عقلایی ببینیم، ریشیابی بکنیم کیا ادعا کردن، و مهمترش همینه که محدوده این بنای عقلا معاتات رو نمیگیره، که ایشون فرمود معاتات نه لازم نیست. در معاتات الان شما مثلا میری پول میدی ماس میگیری، این حق فسخ داری؟ حق نداری کسی به هم بزنه مگر موجب فسخ باشه. آره، اینا بایدش انشاءالله نقد و بررسی بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.